یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه همراه شنونده مسابقه یک دو صدا بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
اطلاعات فوری.
در صورت مشاهده یکی از علائم هشدار مانند تب طولانی مدت، تنگی نفس، گیجی، خوابالودگی، رنگ پریدگی، افت فشار خون، کبودی لب و دهان، افزایش تعداد تنفس به بالای 24 مرتبه در دقیقه و یا افت اکسیژن خون، حتماً به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس
میکنن. خیلی دارم کردیم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم‌ها، آقایون، سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم تا درباره موضوع مهم این روزهای جامعه ایران با شما بیشتر صحبت کنیم. این هفته تجمع کشاورزان و مردم اصفهان حواس همه رو به سمت مشکل کم آبی در کشور جلب کرد. مسئله‌ای که کم کم به سمت بحران هم پیش میره. فلات ایران کم آبه و ما باید با همین آب زندگی کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر پیامک های شما هستیم. کم آبی و به دنبال اون خشکسالی همه ی حوزه‌های زیستی ایران رو تهدید می‌کنه. مدیریت آب و حفظ محیط زیست و همچنین تضمین کشاورزی، صنعت و آب شرب وظیفه دولته. شورای عالی آب در چند سال گذشته مسئول اصلی مدیریت اون در کشوره. شورایی که رئیس اون رئیس جمهوره. اما اوضاع الان چگونه است؟
تا
سال 1379 که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید، در ماده 10 آن تشکیل شورایی پیشبینی شد که سیاستگذاری کلان در حوزه آب را عهده‌دار شد. مفاد این ماده از این قرار است:
به منظور هماهنگی سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.
آذر ماه سال 95 بود که معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم هفته بسیج درباره یکی از مسببات این شورا گفت که با مشارکت بسیج می تواند به نتیجه برسد.
یکی از مهمترین ظرفیت هایی که طرحی با کارهای بسیار ساده می تونه انجام بگیره، آبخیزداری و آبخانداری بود. باز در مقطعی در طول یک برنامه تا 7 میلیون هکتار آبخیزداری و آبخانداری اجرا شده بود. متاسفانه از برنامه چهارم دوباره این کار مهم روند نزولی گرفت، در حدی که تقریبا دیگه داشت به فراموشی سپرده میشد. در شورای عالی آب اخیرا به عنوان یک کار مهم دوباره قرار شد که بهش اعتبار جدی گذاشته بشه. وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار داده. بسیج از جمله جاهایی که میتونه این نیروهای مخصوصا کارگروهایی که برای سازندگی درست کرده بیاره به سمت این آبخیزداری آبخانداری که آینده ای ایران در واقع به این بخش وابسته است.
یکی دیگر از نمونه کارهای شورای عالی آب را میتوان احیای رودخانه ها و آبراهای بزرگ دانست که مصوبه احیای رودخانه زاینده رود از جمله آنهاست. موسوی لارگانی نماینده دوره 10 و 11 اصفهان در مجلس درباره برنامه‌هایی که جهت احیای رودخانه زاینده رود پس از مصوبه شورای عالی آب در پیش گرفته شده چنین گفته بود:
یک کارگروه ملی تشکیل بشه برای احیای زاینده رود. دومین موردی که تصمیم گیری شد این که تونل سوم که چندین سال حفاریش تمام شده، بحث سد تونل سوم رو با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی انشالله به اتمام برسه و ما شاهد عبور آب از تونل سوم کهرنگ باشیم.
در کنار اینها، مقابله با تنش‌های آبی و اصلاح روند پیشبینی‌های بارش به وسیله سازمان هواشناسی و مواردی از این دست، جزو وظایف مهم این شوراست که رئیس جمهور به عنوان رئیس آن نقش اساسی دارد.
همه می‌دونیم که طرح‌های بزرگی در کشور برای حل مسئله آب انجام شده. زمانی مطرح می‌شد که باید آب دریای خزر رو به برخی استان‌ها بیاریم. این طرح به دلایل فنی اجرا نشد، اما در مقابل طرح دیگه‌ای مطرح شد و اون هم انتقال آب دریای عمان به برخی استان‌های کم آب مانند اصفهان، یزد و خراسان بود. همین سال گذشته بود که طرح انتقال آب دریای عمان اجرایی شد و برخی زمین‌های خشک کرمان سیراب شدند.
آب خلیج فارس به فلات مرکزی رسید. قطعه دوم و سوم خط نخست انتقال آب خلیج فارس به صنایع سرچشمه کرمان و اردکان یزد به بهره برداری رسید. این آب با سرمایه گذاری 7000 میلیارد تومانی بخش خصوصی و از آب شیرین کن 1 میلیون متر مکعبی در بندر عباس به صنایع استانهای کرمان و یزد منتقل شد.
برای استان هرمزگان این آب که منتقل میشه در مسیر راه جایی که مورد نیاز آب آشامیدن بوده، وزارت نیرو حضور فعال داشته، این آب رو خریداری میکنه.
با بهره برداری کامل از این آب شیرین کن، هرمزگان سهم 40% از آن خواهد داشت.
در فاز اول ما حدود 50000 متر مکعب خرید کردیم، داریم وارد آب شرب بندر عباس و همینطور در طول خط تا منطقه حاجی آباد هم از ظرفیت آب برای آب شرب مناطقمون رو استفاده کنیم، هم برای کشاورزیمون، هم برای واحدهای صنعتیمون.
همچنین ساخت خط 2 و 3 انتقال آب خلیج فارس در هرمزگان به استانهای خراسان جنوبی، رضوی و اصفهان با دستور رئیس جمهور آغاز شد.
آب پایدار صنایع استان اصفهان که نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارن و
در خط اول حدود 130 میلیون متر مکعب در سال در حقیقت ظرفیت آبرسانی بوده، برای خط خراسان رضوی 230 میلیون متر مکعب در سال و برای اصفهان هم 200 میلیون متر مکعب در سال برنامه ریزی شده.
این طرح برای 44 هزار نفر هم فرصت شغلی ایجاد کرد.
ایران سعی کرده از فناوری‌های نوین هم برای شناسایی خشکسالی و خدمات دهی به کشور بهره ببره. در این زمینه موفقیت‌هایی هم داشته. اینکه بعد از حدود 15 سال ما میتونیم بگیم فناوری ماهواره‌ای سنجش از راه دور در ایران به پختگی رسیده و نتایج اون برای ما کاربردی شده. یکی از دغدغه‌ها مربوط به خشکسالی در کشوره. شما فکر می‌کنید خشکسالی در ایران چقدر جدیه؟
روستا و به طور کلی خالی از سکنه.
اون رو نگرفتیم داره میره زیر خاک.
حدود 20% از مساحت کشورمان را بیابان تشکیل می‌دهد، یعنی 32.5 میلیون هکتار بیابان داریم.
سرانه بیابانمون بیش از دو برابر میانگین جهانی است.
شیوه تقسیم آب در گذشته‌های دور هم نشان می‌دهد ایران همواره سرزمین کم آب و خشکی بوده، اما نیاکان ما خود را با این طبیعت خشک تطبیق دادند.
همه بایستی این رو بپذیرن که ما دیگه بایستی با این شرایط آبیمون کنار بیایم.
ما همه ساله بین 2.5 تا 3% رشد بازار داریم. این به این معناست که تعداد مشترکین ما عملا در سال اضافه میشه.
خشکسالی باعث شده که حداقل 3 وزارتخانه نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست برای حل اون تلاش کنن. اونها این روزها نیازمند خدمات فضایی هستند. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی، مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا در این باره توضیح میدن.
در خصوص طرحی که معرفی شد، ما روی مدیریت ریسک خشکسالی در کشور تعریف کردیم. همینطور که میدونید خشکسالی یک پدیده بطئی و خزنده است که به مرور زمان و در طول مدت بسیار زیادی حادث میشه و اثرات بسیار مهیبی بر محیط زیست انسانی و طبیعی برجا میذاره. تداوم شرایط خشکسالی به همراه استفاده ناپایدار از منابع سرزمین میتونه به تغییرات غیرقابل بازگشت در منابع سرزمین به صورت پدیده کبیرزایی منجر بشه که نتیجه اون از دست رفتن پوشش گیاهی و حاصلخیزی زمین، فرونشست یا فروریزش اراضی، ایجاد کانونهای گرد و غبار و ایجاد ریزگردها و آلودگی هوا هست. همونطور که میدونید بخش عمده از سرزمین ایران که حدود 70% مساحت اون رو تشکیل میده و 17 استان کشور رو در بر میگیره، از جمله سرزمین‌های تحت تاثیر بیابانزایی و کویرزایی شناخته شدن.
خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی، مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا.
و ما با پایش مستمر تغییرات مذکور در طولانی مدت و کنترل عوامل ایجاد کننده اون میتونیم که در واقع اون رو تحت کنترل و پایش خودمون قرار بدیم. باز هم روش‌های سنتی قادر به شناسایی و پایش این عوامل نیستن، چون در واقع در مقیاس بسیار وسیعی این پدیده یا در واقع بلای طبیعی ایجاد میشه. اما ما با استفاده از تصاویر ماهواره چند زمانه و تلفیق اون با مدل‌های پیشبینی ریسک میتونیم یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانمند رو ایجاد کنیم که میتونه علاوه بر شناخت و پایش عوامل محرک بیابانزایی، یاریگر مدیران سطوح بالاتر جهت کنترل و مدیریت پدیده خشکسالی در کشور باشه.
همچنان همراه شما هستیم با رویای اندلس. شبتون بخیر. ممنون که شما هم ما رو همراهی میکنید. لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو در این زمینه با سامانه پیامک 30900 در میون بذارید. اطلاعات و داده‌های فراوانی در خصوص آب و کم آبی و خشکسالی در این مدت تولید شده که تشخیص واقعیت رو کمی مشکل کرده. ما هم برای درک بهتر مسئله می‌خوایم با یک کارشناس این حوزه همینک گفتگو کنیم. الان پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر اشکان فرخ‌نیا، مدیر گروه آب‌های سطحی پژوهشکده منابع آب حضور دارن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. به رویای اندلس خوش اومدین.
منم عرض سلام و وقت بخیرم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه خوب و خوش و سلامت باشن. هستم خدمت.
دکتر فرخ‌نیا، تقریبا از یک دهه قبل مشکل آب در کشور پیش بینی میشد. از اون موقع تا الان چه نگرانی هایی مطرح میشه؟
خب همونطور که استدلال دارید، اکثر در واقع بخش‌های کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان هست که متوسط بارش و شرایط اقلیمیش خب خیلی کمتر از در واقع متوسط‌های جهانی هست. یک بخشی از این کمبود آبی که پیش بینی می‌شده در دهه اخیر به دلیل شرایط اقلیمی طبیعی ایران و رشد و توسعه بسیار شتابانی که در این مدت تجربه کرده کشور در 3-4 دهه اخیر، خب هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ زیرساخت‌ها و نیازها باعث شده که در واقع این پیشبینی صورت گرفت که بر صورت کشور با کمبود منابع آب روبرو خواهد بود و با تنش‌های آبی. از طرف دیگه خب موضوع تغییر اقلیم رو ما داریم و پدیده گرمایش جهانی که بر شرایط اقلیمی بخش‌های مختلف کشور، بخش‌های مختلف جهان در واقع تاثیرگذار هست که در منطقه ما عمدتاً به صورت افزایش دما و بی‌نظمی‌های بارش و در بسیاری از موارد با کاهش‌های بارش همراه بوده، چیزی که تو این یکی دو دهه اخیر دیدیم و پیش‌بینی میشه که در واقع این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.
دکتر فرخ‌نیا، در کشور ما ابر پروژه‌هایی مثل انتقال آب از دریای عمان یا آبشیرین‌کن‌ها یا سدهای بزرگ انجام شده. این طرح‌ها چقدر مفید بوده و الان باید چه طرح‌های مهمی اجرا بشه؟
ببینید، ما در واقع در زمینه کارهای بزرگ من فکر می‌کنم که حتما نیاز هست که این تیپ کارها در واقع در برنامه کار قرار بگیره. اما یک نکته که بسیار اساسی است این است که تجربهش رو ما داریم. ما کارهای بزرگی کردیم، پروژه های بسیار عظیم در بحث سدسازی، در بحث انتقال آب بین حوزه‌ای و موارد مشابه که بحثات امروز داریم میبینیم که بعضن باعث به وجود اومدن یه سری مشکلات جدیدی میشه. اون رویکردی که باید به صورت کلان حاکم باشه بر شرایط در واقع این پروژه های بزرگ آبی این هست که پایداری در اینا رعایت بشه و در واقع بحث های عدالت اجتماعی هم درش لحاظ شده باشه. به صورت پروژه های بزرگ همیشه با هزینه های بسیار بزرگ هم به لحاظ مالی روبرو است، هم از نظر اجتماعی میتونه در واقع بسیار حساسیت های زیادی داشته باشه، به خصوص بحث های انتقال ها بین حوزه ای. در مورد بحث آب شیرین کن ها، ببینید بحث تکنولوژی آب شیرین کن به لحاظ هزینه هایی که داره برای تولید منابع آب برای مصارف کشاورزی خب خیلی به صرفه نیست در سطح دنیا و استفاده چندانی نداره و بیشتر برای آب شرب و حالا تا حدی صنعت، بعضی صنایعی که توجیه اقتصادی داشته باشه در واقع قابل استفاده است. و این که ما تصور کنیم که ما مشکلات کمبود آب کشور و نیازهای کشاورزی که وجود داره در سطح کشور در مناطق دوردست از ساحل رو ما میتونیم با این فناوری و با این شیوه در واقع حل بکنیم، خب این اقتصادی نیست به اون معنا. تا جایی که حداقل من اطلاع دارم به لحاظ هزینه ها توجیه برای کار کشاورزی در بسیاری از موارد و بسیاری از محصولات نداره و من فکر میکنم که باید قبل از این که در واقع این موضوعات مطرح بشه در محافل اجتماعی و عمومی به صورت کار کارشناسی گسترده انجام بشه، آنالیزهای اقتصادی انجام بشه.
دکتر فرخ‌نیا، جنگ رسانه‌ای هم علیه آب صورت گرفته تا این مسئله رو به بحران ملی تبدیل کنن و یک ناامیدی رو گسترش بدن. عمدتا رسانه‌های بیگانه چطور میخوان مسئله آب رو از مسیر اصلی خودش خارج کنن و بازی سیاسی راه بندازن؟
خب ببینید، مسئله آب یک مسئله هست که خیلی جنبه‌های عمومی داره و مدیریت آب مثل خیلی از منابع دیگه نیست. مدیریت آب سطح بسیار وسیعی به لحاظ جغرافیایی داره و حالا بخوام مقایسه کنم، مثلا شما یک موقع یک شبکه توزیع برقی دارید که این ابعادش یک ابعاد مشخص و محدودی است، ولی در مورد آب خب اینش به این شکل نیست و آب مردم به طور روزمره باش سر کار دارن، چندین میلیون زینف داره. حالا اگه فقط تو بخش کشاورزی بخوایم نگاه کنیم، اگه تو بخش شرب بخوایم نگاه کنیم که همه مردم ایران در واقع ذینفعش هستن. و مسئله که وجود داره این است که کمبودهای منابع آب و تنش‌هایی که وارد میشه، خب اینا رو به طور مستقیم مردم لمس میکنن و چیزی نیست که ما بتونیم بگیم که حالا یک عده‌ای ممکنه که روی این مثلا مشکلات بخوان یک استفاده و بهره برداری بکنن، ولی به صورت اینا مشکلاتیه که ما باش روبرو شدیم و حالا تا یه حدی و نگران این هستیم که اگر که ما در واقع سیاست هامون و رویکرد هامون رو یه مقداری بازنگری نکنیم، پس این مشکلات ممکنه که دامنشون و دفعات وقوعشون و جاهایی که در واقع با این مسائل روبرو میشن افزایش پیدا بکنه. مسئله ای که ما داریم توی بحث امنیتی منابع آب این است که ما باید رویکرد مشارکت اجتماعی رو در بحث مدیریت منابع آب حاکم بکنیم، برای اینکه در واقع مسئله جنبه امنیتی نداشته باشه. بحث مسئله یک مسئله معیشتی هست، مسئله نیاز مردم به آب هست، بحث زندگی ها گره خورده به این موضوع. و من خودم به شخصه فکر کنم که رویکرد که میتونه کشور رو در مقابل این مشکلات کم آبی یه مقداری به آرامش برسونه این هست که مشارکت در واقع عموم مردم از طریق نهادهای مدنی و از طریق در واقع ساختارهایی که باید به وجود بیاریم بتونه در واقع مشارکت جلب بشه و مردم خودشون رو شریک تصمیم گیری ها و پیاده سازی این تصمیمات بدونن، تا ما بتونیم در واقع این مشکلات رو برطرف بکنیم. هر نوع اصلاحی که ما در مدیریت منابع آب کشور بخوایم انجام بدیم حتما نیازمند این است که مردم در واقع پای کار باشن و دخیل باشن در تصمیم گیری ها و در پیاده سازی اون تصمیمات. اگر این اتفاقات بیفته ما چیزی در واقع به اسم مشکل امنیتی آب نخواهیم داشت هیچ موقع انشاءالله.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خیلی از شما هم تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
دکتر اشکان فرخ‌نیا، مدیر گروه آبهای سطحی پژوهشکده منابع آب، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. این هفته بار دیگه توجه همه ما به مسئله آب جلب شد. امیدواریم حالا که این خواسته عمومی فراگیر شده بتونیم مصوبات حوزه آب رو دقیق تر اجرا کنیم و ایران آینده رو سرسبز و باشکوه تحویل نسل‌های بعدی بدیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
طرح ملی نورواری 2 بروکس، مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
دوم تا چهارم آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 7%.
برنج ایرانی 10%.
ماکارونی 20%.
عدس 22%.
چای بهاره 50%.
حلوا شکری 33%.
پنیر و دوغ تا 40%.
فراورده های پروتئینی 40%.
انواع سس و خیارشور 30%.
انواع نوشیدنی 33%.
دستمال دوغلو 30%.
مایع سفید کننده 17%.
چه تخفیفایی؟
از دوم تا چهارم آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه پیشنهاد میکنم در قرآن داستان پیامبران و اقوام اونها رو کنار هم قرار بدید و ببینید که مثلا هر قوم به چه عذابی مبتلا میشه و چرا و پیامبرانش چی گفتن به اونها. سرگذشت هر کدوم از اونها قابل تأمله. مثلا قوم لوط به یه گونه است، قوم ثمود یه گونه و پیامبرشون حضرت صالح، قوم حضرت نوح یه گونه است. خب در شهر مدین حضرت شعیب اونجا بود. داستان قوم مدین همین بود که اونها اصطلاحاً مفاسد اقتصادی داشتن یه جورایی. سوره مبارکه هود آیه 84 اشاره به همین موضوع داره. و الی مدین اخاهم شعیبا. ما حضرت شعیب رو فرستادیم برای قوم مدین. تعبیر اخاهم خدا به کار می‌بره، یعنی برادرشون. یکی از نکات قابل تأمله. کلمات مفسرین گفتن یعنی که از همون قبیله. بعضی گفتن نه، به معنای برادر از جهت این که اونها احساس برادری بکنن، احساس نزدیکی بکنن. حالا صحبت‌های حضرت شعیب چی بود؟ قالا یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. تمامی پیامبران صحبتشون اینطوری آغاز میکنن، به غیر از خدا در برابر کسی سرخم نکنید، هیچ کس رو جز خدا بندگی نکنید، به غیر از او هیچ معبودی برای شما نیست. همه صحبت ها اینطوری شروع شده. و بعد اون توصیه که مربوط به اون قوم بوده، ولا تنقص المکیال و المیزان، از پیمانه و ترازو نکاهید. اینا کم فروشی میکردن، قشه در معامله میکردن. انی اراکم بخیر، در حقیقت من اصطلاحا خیرخواه شما هستم. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم از عذابی که در حقیقت شما را دربر بگیره. و یا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالقسط، این پیمانه و ترازو رو عادلانه و به تمامی بدید، یعنی کمکاری نکنید، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نذارید در اون چیزی که حالا به مردم میدید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین تبهکاری نکنید، فساد نکنید. این مفاسد اقتصادی یعنی همین. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اون چیزی که خدا برای شما باقی میذاره بهتر براتون اگر ایمان داشته باشید. و ما انا علیکم به حفیظ، من هم نگهبان شما نیستم، من فقط این توصیه رو دارم برای شما میکنم. حالا اینکه قوم شعیب چه پاسخی دادن رو انشالله توی برنامه دوگانه بهش میپردازیم، اما خود این مسئله قابل تأمله که اگر یک جامعه مفاسد اقتصادی درش رشد پیدا بکنه، اون جامعه روی صلاح رو نخواهد دید و مشمول عذاب میشه، عذابی که به دست خودمون به نوعی ایجاد میکنیم. پناه میبریم به خود از اینکه خدای ناکرده مفاسد اقتصادی در جامعهمون رواج پیدا کنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.